اولین لحظات روز یک شنبه 30 شهریور ماه سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. بر طبق اعلام قبلی ایالات متحده آمریکا از نیمه شب شنبه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال می‌شود. محمد جواد ظریف شنبه شب با اشاره به این مطلب در تلویزیون دولتی ایران تصمیم واشنگتن را قلدری توصیف کرد.
آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند ساعت 12 به وقت گرینویچ یا ساعت 8 شب به وقت واشنگتن قطعنامه‌ها برمیگرده. آمریکایی‌ها می‌دونن این اتفاق نمی‌افته، لذا اومدن چیکار کردن؟ اومدن از روش قلدریشون استفاده کردن، گفتن ما هر کس که به ایران سلاح بفروشه تحریم می‌کنیم. این اعلام نشون دهنده اینه که خود آمریکایی‌ها باور ندارن قطعنامه‌ها برمیگرده.
بریتانیا، آلمان و فرانسه 28 شهریور ماه در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کردند که تعلیق تحریم‌ها علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام بعد از ضرب العجل واشنگتن ادامه خواهد یافت. این سه کشور تأکید کردند هر گونه اقدام برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فاقد اثر قانونی است. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تمامی تحریم‌های تعلیق شده خود را علیه ایران بازگرداند. اما سه کشور اروپایی به همراه روسیه و چین همچنان به توافق هسته‌ای با ایران پایبند ماندند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز شنبه اعلام کرد شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور از مرز 24,000 نفر عبور کرده است.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در مراکز درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه 3,893 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 24,118 نفر رسیدند.
در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به ایسنا گفت میزان انتقال بیماران بدحال به ICU بیشتر شده و 50% از بیمارانی که وارد ICU می شوند از بین می روند. رضا خندان همسر نسرین ستوده خبر انتقال او به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان طالقانی تهران را اعلام کرد. رضا خندان در حساب توییتری خود نوشته است نسرین که پیش از ظهر امروز به خاطر مشکل قلبی، تنگی نفس، فشار خون بسیار پایین و ضعف عمومی شدید به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شده بود، ساعتی قبل به دلیل شرایط وخیمی که داشت به بخش CCU همان بیمارستان منتقل شد. نسرین ستوده از 40 روز پیش در اعتراض به شرایط غیر عادلانه زندانیان در ایام شیوع ویروس کرونا در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده و خواستار رفتار قانونی و بهبود شرایط زندانیان سیاسی و رهایی آنها از زندان در دوران همگیری شده است. در جریان تظاهرات هزاران زن معترض به ادامه حکومت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس، پلیس صدها نفر را در شهر مینسک پایتخت بازداشت کرد. زنان بازداشت شده فریاد می‌زدند زنده باد بلاروس، شرم بر پلیس و ما فراموش نمی‌کنیم. در طول یک ماه گذشته تظاهرات و اعتصابات علیه نتایج انتخابات 19 مرداد ماه که حکومت 26 ساله لوکاشنکو را برای یک دوره دیگر تمدید می‌کند در سراسر کشور جریان داشته است. در جریان این اعتراضات تا کنون هزاران نفر بازداشت شدند و مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تقریبا تمام چهره‌های اصلی مخالفان هم با گسترده‌تر شدن سرکوب‌ها مجبور به ترک بلاروس شدند. و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید از ابتدای مهر ماه پروازهای تهران استانبول از سر گرفته خواهد شد. مقصود اسعدی سامانی به خبرگزاری فارس گفته است در حال حاضر این پروازها را شرکت ماهان انجام می‌دهد، اما شرکت‌های هواپیمایی دیگر هم می توانند با ارائه تقاضا نسبت به برقراری مجدد پرواز تهران استانبول اقدام کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که در ترکیه روزانه بیش از 1600 نفر به ویروس کرونا مبتلا می شوند و آمار مرگ و میر روزانه بیش از 60 نفر است که سه برابر ماهای تیر و مرداد محسوب می شود.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. حکم قطع انگشتان دست برای 4 متهم به سرقت در ارومیه با ابراز نگرانی فعالان حقوق بشر مواجه شده.
در جامعه بین‌المللی هیچ کس نمی‌فهمه که چرا تنبیه به این خشنی بر پیشگیری از جرم اجرا میشه.
برخی فعالان مدنی از ناپدید شدن شاهد شکنجه نوید افکاری خبر دادند.
نظام در خطاهای متوالی خواهد بود، چون نمیخواد اصلاحی بکنه در رفتارش، خطای بیشتری خواهد کرد.
و آمریکا از ساعت 8 شب شنبه به وقت محلی واشنگتن مکانیزم ماشه را علیه ایران فعال می کند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آمریکا میگوید در راستای فعالسازی مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران همگی از ساعت 8 شب شنبه به وقت شرق آمریکا باز خواهند گشت. این در حالی است که باقی کشورهای عضو برجام با این اقدام موافق نیستند. سمیرا قرایی از رادیو فردا که در واشنگتن هست، الان روی خط تلفن همراه با ماست. سمیرا، آمریکا دقیقاً به دنبال بازگرداندن چه تحریم‌های علیه ایرانه؟
نوشین، بر اساس اون چیزی که دولت دونالد ترامپ اعلام کرده، از 8 شب امشب به وقت واشنگتن تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران باز خواهند گشت. این یک چیزی هست که مد نظر آمریکاست، یعنی بازگشت تمامی تحریم‌هایی که پیش از سال 2015 و انعقاد برجام شاهدش بودیم، به علاوه تحریم تسلیحاتی ایران که قرار هست در واقع 29 روز دیگه به پایان برسه و آمریکا مدت هاست که در پی تمدید این تحریم های تسلیحاتی است. در نتیجه اون چیزی که امشب آمریکا انتظار داره اتفاق بیفته، اول بازگشت و تمامی تحریم ها علیه ایران هست، تحریم های سازمان ملل، و دوم تمدید تحریم های تسلیحاتی، به نوعی که این عدد 29 روز دیگر و حدود یک ماه دیگر به کل از محلی از اعراب نخواهد داشت و به کل کسی راجعش صحبت نخواهد کرد. این چیزی که آمریکا در پیش هست، اما به هر حال با مخالفت 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد این خواست روبروست. علاوه بر این، متحدان قدیمی و سنتی آمریکا، کشورهای اروپایی و عضو برجام، اینها همگی مخالف هستند. حالا این تحریم‌هایی که تحریم‌های سازمان ملل که راجعش صحبت کردیم، مثلا چه تحریم‌هایی رو شامل میشه؟ هر گونه فعالیتی که ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش داره از این به بعد مورد تحریم قرار خواهد گرفت. بر اساس اون چیزی که آمریکا مایل هست، این به این معنی نیست که حتما اتفاق خواهد افتاد. تمامی فعالیت‌ها، حتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حتی فعالیت‌های علمی آموزشی، تمامی این فعالیت‌ها به موجب خواست آمریکا باید متوقف بشه. هر گونه ارتباط جهانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باید از میان بره، تحریم تسلیحاتی پابرجا خواهد بود. حق توسعه برنامه موشک‌های بالستیکی رو ایران از دست خواهد داد. نهادها و افرادی که قبل‌تر تا سال 2015 تحت تحریم بودند، مجدداً در فهرست تحریمی‌ها قرار خواهند گرفت. تمامی کشتی‌هایی که از ایران خارج می‌شن یا عازم ایران هستند باید بازرسی بشن و کشورها حق مصادره محتویات این کشتی‌ها رو حتی دارند. این اون چیزی هست که آمریکا در پیشه.
سمیر، تازه‌ترین واکنش کشورهای اروپایی چه بوده الان؟
بر اساس نامه‌ای که سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور عضو برجام، نمایندگان و فرستادگانشون در شورای امنیت نوشتن و روز جمعه منتشر شد، این افراد به هیچ عنوان، در واقع این کشورها به هیچ عنوان حامی برنامه آمریکا برای بازگرداندن تمامی تحریم سازمان ملل علیه ایران نیستند. پیشتر هم بارها اعلام کرده بودند، در نامه روز جمعهشون هم قید شده که خستگی ناپذیر تلاش کردند تا برجام را حفظ کنند و همچنان به اون متعهد خواهند موند.
و آمریکا الان مترصد هستش که چه اقدامات دیگه ای رو علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بده؟
بر اساس اونچه که یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته، دولت دونالد ترامپ تصمیم داره یک فرمان اجرایی رو صادر کنه و به موجب اون فرمان اجرایی هر کشوری که بره سراغ خرید و فروش سلاح با ایران و تجارت تسلیحاتی اون کشور رو مورد تحریم قرار بده. روشن نیست دقیقاً این فرمان اجرایی کی صادر خواهد شد، اما یک منبع آگاه که اشاره کردم گفته به زودی این فرمان صادر خواهد شد و آمریکا اجازه خواهد پیدا کرد که هر شرکت بین‌المللی که وارد مراوده تسلیحاتی با ایران بشه رو تحریم بکنه. پیش از این شنیدیم از روسیه و چین که تصمیم دارند با ایران وارد تجارت تسلیحات بشن، اما این نکته ادامه تحریم تسلیحاتی ایران برای آمریکا بسیار اهمیت داره. میدونیم در ماهای اخیر چقدر تلاش کرده دولت آمریکا تا این تحریم ها رو همچنان تمدید بکنه و مسئولیت خودش در خاورمیانه میدونه که این تحریم ها تمدید بشن.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود از واشنگتن که درباره آخرین کنش ها و واکنش های مربوط به فعالسازی مکانیسم ماش از سوی آمریکا علیه ایران صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برخی فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری، فردی که گفته شده شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده، ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده، روز شنبه در پیامی توییتری از بی اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از او خبر داد. آقای ناصری آبان ماه سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصا شاهد شکنجه و ضرب و جرح نوید افکاری بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
برخی از فعالان سیاسی در ایران از وضعیت نامعلوم شاهین ناصری، فردی که اعلام کرده که شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده است، ابراز نگرانی کردند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی که پرونده نوید افکاری را دنبال کرده، روز شنبه با انتشار توییتی از بی‌اطلاعی 10 روزه خانواده شاهین ناصری از وی خبر داده و افسوده که گویا شاهین ناصری تحویل همان نهادی شده که او علیه مأموران آن شهادت داده است. به گفته مهدی محمودیان، شاهین ناصری که در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است، در دادگاه به شکنجه شدن نوید افکاری در حین بازجویی شهادت داده و شفاهن نیز اظهارات خود را تایید کرده است. شاهین ناصری آبان سال گذشته با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان شهادت داده بود که در اداره آگاهی شیراز شخصا شاهد شکنجه و ضرب و جهر نوید افکاری بوده است. شاهین ناصری همچنین با انتشار یک فایل صوتی درباره آنچه که شخصا شاهد آن در خصوص نوید افکاری در اداره آگاهی شیراز بوده، این چنین گفت:
سید شاهین ناصری هستم و در تاریخ 6/97 به اتهام کاملا کذب و بنا به دلایل واهی تو قزوین دستگیر شدم و در تاریخ 4/7/97 به آگاهی شیراز اومدم. به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی را که با چشمای خودم دیدم که در حق نوید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان بهروز وحیدیار داشت منو به محل شکنجه می برد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فحشای خیلی بد و الفاظ خیلی رکی که چاله میدونی نوید رو به باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتک کاری میکنن و کتکش میزنن و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزایی رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگو با تو رو خدا نزنی، من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تو اونا نزنن تو سرش. یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان عباسیه با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع.
بر اساس فایل صوتی شاهین ناصری، او دست کم در 3 دادسرا درباره آنچه را که درباره شکنجه نوید افکاری دیده شهادت داده، اما با تهدید بازپرس شعبه روبرو شده است.
وقتی برای شهادت به دادسرای جرائم امنیتی رفتم، بازپرس شعبه من گفت تو آگاهی چی دیدی که میخوای اینجا عنوان کنی و شهادت بدی؟ بعد شروع کردم تمام دیده‌ها و شنیده‌هام و که توضیح دادم و اینا، گفتم اینجوری شده و اینا. بازپرس با یه لحن خیلی بدی دید، با توهین و تهدید و با الفاظ خیلی رکیک صدام و برید و گفت تو داری توی پرونده امنیتی دخالت میکنی، پدرت در میارم، همین مامورا رو وادار میکنم که به خاطر تهمت و افترا دستت شکایت کنم و بلایی سرت میارم که ذوب بشی. اصلا بدونی که حتی یک کلمه از اظهارات و دیده ها و مستنداتی که من در رابطه با نوید داشتم و ثبت بکنه، به سربازی که جلو درش بود برگشت با داد و فریاد گویی حرومزاده آشغال بنداز بیرون. حالا مردم شریف ایران، من از شما میخوام که با هم کمک کنیم و همه با هم صدای نوید باشیم تا صدای مظلومیتش به گوش فلج برسه و امروز نوید قطعا فردای من و شماست.
پیشتر نوید افکاری و برادرش وحید با ارسال فایل های صوتی از داخل زندان گفته بودند که در طول 2 سال بازداشتشان مورد انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند و اقرارهایی که از آنان گرفته شده زیر شکنجه بوده است. در همین حال و در پی بیخبری از وضعیت شاهین ناصری، بابک پاکنیا وکیل خانواده افکاری نیز روز شنبه در حساب توییتریش از آمادگی خود برای بر عهده گرفتن وکالت شاهین ناصری خبر داد. حسین رئیسی وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن کانادا در ارزیابی حقوقی اظهارات و شهادتنامه شاهین ناصری در پرونده نوید افکاری به رادیو فردا میگوید
اگر به شرایط شهادت از نظر حقوقی و حتی از نظر شرعی بپردازیم، شخصی که شهادت داده در رابطه با نوید افکاری شرایط شاهد را داشته و حرفاش قابل اعتنا هست. صرف متهم بودن اون نمیتونیم شهادتش را رد کنیم، مضافاً به اینکه شهادت اون در شرایطی بیان میشه که با قرائن شواهد هم سازگار هست، همزمان اون متهم بوده در همون در واقع پلیس آگاهی و این کاملا معمول هست که متهمان دیگه هم در همون زمان بخوان تردد کنند و شاهد شکنجه باشند. یعنی بنابراین از نظر حقوقی هیچ دلیلی برای رد شهادت این شخص وجود نداره و همچنین اینکه مدتی از ازش خبری نیست، به نظر میاد که شرایطی پشت پرده داره اتفاق میفته که ما اینکه همچنان که پرونده نوید افکاری برای افکار عمومی روشن نیست و متاسفانه یک فاجعه ای رخ داده در این اتفاق، همینطور این موضوع برای از بین بردن ادله میتونه شایبه ای باشه برای اینکه ادله یا حداقل مسکوت بشه یا تغییر پیدا کنه یا موجب بی‌اعتباری اون رو بخوان فراهم کنن، ولی کاملا اعتبار داره این شهادت با شرایطی که بیان شده.
از اجرای حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان حکومت ایران حدود 1 هفته است که می‌گذرد و ابهام‌های بسیاری در پرونده او و همچنین اجرای حکم اعدامش باقی مانده است. مواردی که تاکنون از سوی نهادهای قضایی و رسانه‌های امنیتی در ایران در خصوص پرونده نوید افکاری منتشر شده، نه تنها نتوانسته از ابهامات این پرونده بکاهد، بلکه پرسش‌های زیادی را درباره کاستی‌های حقوقی و روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام او شد مطرح کرده است.
بیشتر در همین باره نظر تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را پرسیدم.
یه چیزی به نام افکار عمومی الان در ایران هست، به واسطه شبکه اجتماعی در مقابل رفتارهای حکومت واکنش نشان میده و رو به اعدام سیاسی نوید افکاری، نه قصاص از نظر من، بخشی از جامعه که تو فضا هست متأثر شده و وقتی که انواع اقسام روایت های در میاد که با روایت مصنوعی قدرت در ایران تعارض داره، حکومت میخواد این افکار عمومی هم منکوب کنه. همونجور که جامعه مدنی تحت فشار قرار داده، باید این افکار عمومی بگه نه این حرفا دروغه. روش حکومت هم معمولا منکوب کردنه. این برخورد در حقیقت در ادامه افشاگری ها کسی اومده شهادت میده آقا روند دادرسی ناعادلانه بوده، شما اعدام سیاسی تبدیل کردید به قصاص، قابل توجیه نیست، نویدم نپذیرفته دادگاه. و در این گونه حتی شما دقت کنید وکلای اومدن پشت پرونده که خب یکیش پسر وزیر اطلاعات دوره آقای خاتمی، آقای حسن یونسی، میگه این پرونده سراسر ابهامه. خب اینا نکاتیه که در حقیقت مسئله ایجاد میکنه. به نظر من این مانندم قتل رومینا و عوامل دیگه جامعه رو هم متاثر میکنه، هم متاسف میکنه، و مانند یه خشتایی میمانه که مدام رو هم چیده میشه و بی‌اعتمادی و عصبانیت جامعه را از رفتار حکومت بیشتر میکنه.
عزاداری خانواده و نزدیکان نوید افکاری همینطور ادامه داره و در آخرین تحول هم ماموران امنیتی امروز ورودی مردم به محل دفن نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس رو مسدود کردند. آیا اعدام نوید افکاری ممکن هست به تغییر و تحولات بزرگتر در جامعه و صحنه سیاسی ایران منجر بشه؟
با قفل فعلی شرایط سیاسی در ایران به وسیله آقای خامنه‌ای، شخص آقای خامنه‌ای، یعنی همه چی قفل کرده، شما یه تحولی که بخواد این قفل، این اعدام سیاسی تبدیل بشه تحول بشه نمیشه داشت. ولی دقت کنید اگه این افکار عمومی همینجور شکل بگیره، این نظام در حال حاضر حکومت و نظام در خطاهای متوالی خواهد بود، چون نمیخواد اصلاحی بکنه در رفتارش، یک خطای بیشتری خواهد کرد. و که این خطا به یک تحول منجر میشه، باید اون موی تحلیلگر سیاسی به اون زمانش نزدیک بشه. ببینید این مسئله نمیتونه به یک تحول بزرگ خط بشه. یک کشتار آبان منجر نشد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ولی در کشتار آبان یک نقطه اصلی به وجود اومده تو ذهن ها که هیچ ذهنی که سیاسی به راحتی نمیتوان از این عبور کنه. یه بخشش هم برمیگرده که فعالان سیاسی و فعالان مدنی چگونه پرونده ها رو در خاطر بسپارن، در زمان های مختلف تبدیل به یک پرونده کامل تر کنن در مطالبات. ببینید این بار نه فقط گروه های سیاسی، خیلی مهمه، در زنجیره خطاهای در برابر اقشار گوناگون مردم که برخی زمانی پایگاه رأیش بودند، بعد از اینکه اینا اصلاحات به بنبست رساندن، دیماه 96 اعتراضات خونی داشتید، بعد مثلا دیماه 98 شد، بعد دلیل این اعتراضات مدام مدنی که داره وجود میاره و سختگیری که دارد میشه. ببینید هیچ وقت حکومت در دورهای گذشته سعی میکرد با این نوع مواجهه رو مستقیم صورت نده و این معنی داره، ولی که کی به تحور منجر میشه به عوامل دیگه نیاز داره.
صدای تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود. اما مدافعان حقوق بشر از صدور حکم قطع انگشتان دست برای 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با رویا برومند، مدیر بنیاد حقوق بشری برومند، درباره شرایط مالی این دست از محکومان پرسیدم.
تا اونجایی که ما اطلاع داریم بیشتر این افرادی هستند که محتاج هستند و به همین دلیل دست به دزدی میزنند و اطلاعات در مورد زندگی اونها خیلی کمه، ولی اون افرادی رو که ما اطلاعات در موردشون جمع آوری کردیم، یا اینکه فرد مریض بیماری دارن در خانوادهشون یا خرج خانواده، و در حال یک جوری میشه که اینها مجبور بشن که خرج تعداد زیادی افراد رو داشته باشن. در حال سرگذشت شون مختلفه، ولی چیزی که اینها مشترک دارن این است که اگر که بازداشت شدند شکنجه میشن در آگاهی، و بارها شده که به ما گفتن که حتی اگر که دزدی مرتکب شدند در آگاهی مجبورشون کردن که به دزدی هایی که نکردن هم اعتراف کنند که اون پرونده ها بسته بشه. من بستگانی داشتم که از منزلشون دزدی شده بوده و شخصی رو گرفته بودن و اینها رو دعوت کرده بودن آگاهی که شناسایی کنن، و اینها گفته بودن تاریک بود، ما درست ندیدیم، ولی این به هر حال به نظر مثلا خیلی کوتاه‌تر میاد از اون شخص و این اون نیست، و گفته بودن خب حالا شما بگید همون هست، برای اینکه اینها ما میدونیم که دزدی کردن، شما بگین هست که ما این رو نگرش داریم. یعنی خیلی ناجور و بدون حضور وکیل اینها هیچ نوع حمایتی ندارن، یعنی بسیار تنها هستن اون زمانی که بازداشت میشن و هیچ کس رو ندارن که جلوی شکنجه یا لاغر براشون سر و صدا بکنه یا وکیلی پیگیر کارشون باشه.
اجرای مجازات قطع عضو برای این محکومان چه تأثیری روی زندگیشون و زندگی خانوادهشون داره؟
اولا خب خیلی وقتا زندان دارن و باید که اموال دزدی شده رو پس بدن که خیلی وقتا امکانش رو ندارن، و بنابراین سالهای سال اینها در زندان هستن، چون تا این اموال رو پس ندن نمیتونن از زندان بیان بیرون. بنابراین خانواده هاشون اون شخصی که به هر حال نان آور خانواده بوده رو از دست دادن، و بعد چون به خاطر دزدی گرفتنشون باعث خجالت هم هست در همسایه سایه، در فامیل، در جامعه، و بعد وقتی که اینها قطعیت میشن و میان بیرون، زندگیشون کاملا مختل میشه، چون حالا چه بخوان بند کفششون رو ببندن، چه لباسشون رو، دکمه هاشو ببندن، گرفتارن برای زندگی روزمره و انجام کارهای اموراتشون کاملا گرفتار هستن. وقتی هم که در خیابان راه میرن این علامت دزدیه، این قطعیت. بنابراین مثلا یکیشون میگفت من همیشه یک کت روی دستم مینداختم که معلوم نباشه دستم. بعد وقتی که میخوان برن جایی تقاضای کار بکنن، فکر میکنین چند نفر به یه نفر که دزدی کرده کار بده و اطمینان کنه. یعنی در حقیقت این تنبیه یک تنبیهیه که زندگی یک نفر و بستگانش رو کاملا نابود میکنه.
مؤسسه برومند چه فعالیت هایی رو برای آگاهی رسانی و جلوگیری از اجرای احکام قطع عضو در ایران تا به حال انجام داده؟
ما بجز مستند کردن و منتشر کردن اخبار و احکام وقتی که در دسترس ما هست و تلاشمون برای آگاهی جامعه با ویدیو و امکانات مختلف، ما چندین بار این موارد رو رجوع کردیم به دفتر کمیسیونر حقوق بشر، چه به گزارشگر ویژه ایران، چه به گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات های غیر انسانی. و حتی خیلی وقتا ما اون موقعی که احکامو داریم، و باید تکرار کنم که این احکام رو ما خیلی وقتا نداریم چون خانواده ها سکوت میکنن، اما اینها رو بردیم و به دول عضو سازمان ملل نشون دادیم احکام رو و نشون دادیم شهادت ها رو و اینکه افراد برای چه جرمی قطعیت شدن. و خب اینها باعث میشه که اصلا انتظار ندارن این دول که این اتفاقا بیفته و خیلی متعجب میشن. و به هر حال برای مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل این گرفتاری هست، یعنی که باید پاسخگو باشن. و خب در جامعه بین المللی هیچ کس نمیفهمه که چرا تنبیه به این خشنی و به این بی‌نتیجه‌ای در پیشگیری از جرم اجرا میشه در یک کشوری در قرن 21. بنابراین به همین دلیل هم هست که خیلی در مورد این احکام اطلاع رسانی نمیشه در داخل ایران، به خاطر اینکه خود مقامات متوجه هستند که هیچ توجیهی برای اجرای چنین مجازات‌هایی ندارند.
صدای رویا برومند، مدیر بنیاد حقوق بشری برومند بود. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون جودوی ایران بعد از حضور در دادگاه عالی ورزش که برای رفع تعلیق جودوی این کشور تشکیل شده بود میگوید این دادگاه یک ماه فرصت داده تا با فدراسیون جهانی جودو به توافق برسیم. آرش میراسماعیلی روز شنبه بعد از بازگشت از سوئیس همچنین گفته در صورتی که نتوانیم با فدراسیون جهانی جودو توافق کنیم، رأی دادگاه حکمیت ورزش صادر خواهد شد. بعد از اتفاقات سال گذشته رقابت‌های جهانی جودو در ژاپن و باخت مصلحتی سعید مولایی، ملی پوش آن زمان تیم ایران که به حریفش باخت تا با ورزشکار اسرائیلی روبرو نشود، فدراسیون جهانی جودوی ایران را تعلیق کرد. سعید مولایی بعد از برگزاری دادگاه عالی ورزش در سوئیس در گفتگو با تلویزیون اینترنشنال در مورد اینکه چه کسی دستور باخت او را داده بود گفت:
توکیو به من گفتن بباز، من مجبور شدم از سیستم ایران، اول که به سرمربی تیم، رئیس فدراسیون جودو به سرمربی تیم زنگ زدن، آقای میراسماعیلی به آقای زارعیان زنگ زدن، در اولین تماس و در دومین تماس که بود آقای صالح امیری خودشون مستقیم به من گفتن که باید از قوانین کشور احترام بذاری.
در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در قطر، یک شنبه شب استقلال ایران برای اولین بار در این بازی‌ها به میدان می‌رود، برابر الشرطه عراق در ساعت 22:30 دقیقه. در گروه یک لیگ قهرمانان، تیم الوحده امارات به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا چند بازیکن این تیم از این بازی‌ها کنار گذاشته شد و در این گروه سه تیم استقلال ایران، الشرطه عراق و الاهلی عربستان حضور دارند. آبی‌ها از دو بازی اول خود که سال گذشته انجام دادند فقط یک امتیاز اندوخته دارند و برای امیدوار ماندن به صعود امشب باید از سد حریف عراقی عبور کنند. تیم‌های پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو سه نماینده دیگر ایران در این بازی‌ها هستند که پرسپولیس در گروه 3 صدرنشین است، سپاهان در گروه 4 تیم سوم است و شهر خودرو در گروه 2 با 4 باخت در انتهای جدول قرار دارد. در یک رکورد شکنی در ورزش زنان روز شنبه در جریان رقابت‌های دو و میدانی باشگاه‌های ایران، مهسا میرزا طیبی در ماده پرش با نیزه با پرواز از مانع 4 متری 9 سانتی متر رکورد این رشته را که متعلق به خودش بود بهبود بخشید. و سعید طاهری ملی پوش سابق تیم جودوی نوجوانان ایران که مقام پنجمی آسیا را در کارنامه داشت در یک سانحه رانندگی با موتورسیکلت جان خود را از دست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ادامه انتقادها از اعدام نوید افکاری با وجود ابهامات پرونده و تلاش فعالان مدنی برای لغو حکم اعدام او. حسن یونسی وکیل نوید افکاری میگوید 30 معترض دیگر هم با خطر اعدام مواجهند که از اسامی و وضعیت 27 نفرشان بیخبریم و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای معترضان، دانشجویان و اقلیت‌های قومی و مذهبی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. اعدام نوید افکاری، شهروند ساکن شیراز، موجی از انتقادها را به دنبال داشت. از واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا بیانیه گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای ورزشی از جمله فیفا. علاوه بر واکنش‌های بین‌المللی، 15 وکیل دادگستری هم در بیانیه ای اعدام نوید افکاری را مغایر با آیین دادرسی ارزیابی کردند و 150 فعال سیاسی و مدنی هم در بیانیه ای دیگر اعدام این معترض اهل شیراز را جنایتی سنگدلانه نامیدند با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه میگوید
در دنیای امروز با این شبکه‌های گسترده اجتماعی و این گستردگی رسانه‌ها دنیا فرق کرده و حاکمان جبار ایران اینو نمیدونن. فکر میکنن هنوز سال 67 که هزاران زندانی سیاسی رو کشتن و ما هفته ها تلاش کردیم تا افکار عمومی رو در دنیا متوجه اون جنایت بکنیم و بسیار بسیار مشکل بود. امروز خوشبختانه دنیا حساس نسبت به جنایت دیکتاتورها. هر فردی یک رسانه است و واقعا اینو منعکس میکنن در دنیا. نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار بارها اعلام کرده بود که من دست به هیچ خشونتی نزدم و من هیچ کسو نکشتم و اعلام کرده بود که اینا به دنبال یک گردنی میگردن برای طناب دارشون. خب تمام این مسائل سبب میشه که وقتی که یه همچون جوانی بیگناه به خاطر فقط ایجاد ارعاب و ترس حکومت از مردم به این شکل قربانی میشه، دنیا یه همچون واکنشی نشون بده. حکومت جمهوری اسلامی امروز و ولایت مطلقه فقیه همون ضحاک ماردوش اسطوره‌ای است، یعنی بایستی برای بقایش آدم بکشه.
نوید افکاری در حالی اعدام شد که به گفته حقوقدانان و وکلای او ابعاد مبهمی در این پرونده وجود داشت. از نبود مدارک و شواهد کافی برای اتهام قتل مأمور امنیتی به دست نوید افکاری تا اظهارات او مبنی بر اعترافهای تحت شکنجه و همینطور اجرای عجولانه حکم اعدام نوید در میانه تلاش فعالان مدنی و خیرین در شیراز برای گرفتن رضایت از اولیای دم. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند میگوید حتی قوانین ایران هم در این پرونده نادیده گرفته شد.
شوربختانه در فرایند رسیدگی به پرونده نوید افکاری چه در دادسرا و چه در دادگاه کیفری و سنفارس هرگز نه تنها قوانین و مقررات قانون مجازات و قانون دادرسی کیفری رعایت و لحاظ نشد، بلکه حتی مر قانون و شرع هم در این زمینه لحاظ نشد. طبق قانون وقتی حکومت اعلام میکنه که این قصاص بوده بنا به اصرار و درخواست اولیای دم این اعدام اجرا شده، یک، چرا اجازه ندادن خانواده نوید افکاری آخرین ملاقات را با نوید داشته باشه؟ دو، چرا مراتب را به وکیل نوید افکاری اطلاع ندادن؟ سه، اگه اینطوری هست چرا اجازه ندادن فعالان مدنی و کسانی که مخالف اعدام هستن با خانواده ترکمان صحبت بکنن که بتونن حداقل فرصت اخذ بکنن یا بتونن در این زمینه رضایت اینها رو بگیرن؟ از دیگر سو تبصره ذیل ماده 478 از قانون دادرسی کیفری تصریحاً اعلام میکنه به صرف تقدیم اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور باید دیوان بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم را بپذیره و مراتب را به دادگاه اجرا کننده حکم اطلاع بده.
اما نوید افکاری نخستین معترضی نیست که اعدام می شود. یک ماه پیش هم بر پایه چوبه دار در زندان اصفهان جان یکی از معترضان دیماه 96 را گرفت، مصطفی صالحی، که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی و روند دادرسی که ابعادش روشن نیست. و به جز این دو نفر، به گفته حسن یونسی وکیل دادگستری در ایران، همکنون 30 معترض دیگر هم زیر سایه سنگین حکم اعدامند که تنها نام 3 نفرشان منتشر شده: سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی، که در پی اعتراض میلیونی کاربران شبکه‌های اجتماعی اجرای حکم اعدام آنان متوقف و با درخواست اعاده دادرسیشان موافقت شد. اما از اسامی و وضعیت 27 معترض دیگری که به گفته حسن یونسی زیر حکم اعدامند هیچ خبری در دست نیست. افرادی که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید تنها راه نجاتشان رسانه‌ای شدن نام آنان و اطلاع رسانی از سوی خانواده‌ها و وکلایشان است.
پرونده نوید افکاری و پایان تلخ اون عواقب فاجعه بار عدم اطلاع رسانی به موقع رو برای یک بار دیگه به همه ما یادآوری میکنه. اطلاع رسانی در خصوص وضعیت نوید افکاری باید پس از دستگیری و در دوران بازجویی ها صورت گرفت، زمانی که دسترسی به وکیل نداشت و زیر شدیدترین انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت تا علیه خودش اعتراف بکنه. اطلاع رسانی باید پیش از برگزاری جلسه محاکمه صورت میگرفت تا فشاری روی دادگاه ها آورده بشه که به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه استناد نکند. اطلاع رسانی باید پس از صدور حکم اعدام صورت می گرفت و فشار بین المللی عظیمی روی مقامات آورده می شد که در مرحله دیوان حکم را نقض بکنند و زمینه دادرسی منصفانه را فراهم بکنند. متاسفانه ما در یک جنگ نابرابر هستیم و با نظام قضایی روبرو هستیم که ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه را زیر پا می زاره و هرچه فرصت بیشتر باشه برای اینکه افکار بین المللی در سطح جهان صدا اعتراض خودشون رو به مقامات برسونن و مکاتبه های متعدد از سوی سازمان ملل با مقامات ایرانی صورت بگیره، شاید فرصت برای نجات جان انسان ها بیشتر باشه.
و با رد درخواست اعاده دادرسی 7 زندانی کرد محکوم به اعدام از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور، این زندانیان سیاسی هم هر لحظه به چوبه دار نزدیکتر می شوند. انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته و ایوب کریمی به اتهام‌هایی همچون محاربه و افساد فعل ارز به اعدام محکوم شدند. اتهام‌هایی که این افراد آنها را رد کردند و گفتند که اعتراف‌هایشان تحت فشارهای جسمی و روحی بوده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره روند دادرسی این افراد میگوید:
این 7 نفر در 16 آذر ماه 88 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اواخر اسفند ماه سال 94 جلسه دادگاهی این افراد به اتهامات مختلفی از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و فساد فلعرض در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم اعدام این افراد در 5 خرداد ماه سال 95 صادر شد. اواخر سال 95 دیوان عالی کشور به دلیل نبود مدارک و شواهد کافی حکم اعدام این افراد را نقض کرد، اما مجدداً تحت فشار اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد حکم اعدام این زندانیان عقیدتی مجدداً تایید شد. طبق نامه‌های سرگشاده‌ای که این افراد بارها منتشر کردند، همگی این افراد اتهامات وارده را صراحتاً رد می‌کنند و اعترافاتشون رو نتیجه شکنجه‌های روحی و جسمی و همچنین فشارهایی که به خانواده‌هاشون وارد شده عنوان کردند. و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این اتهامات وارد شده به این افراد رو اثبات بکنه وجود نداره. انور خضری یکی از این افراد محکوم به اعدام در یکی از نامه‌هایی که منتشر کرده عنوان می‌کنه که در اعتراض به میزان و شدت این شکنجه‌ها در زندان یک بار اقدام به خودکشی کرده.
امیر محمد شریفی دانشجوی دانشگاه تهران برای گذراندن حکمش احضار شد. او به دلیل فعالیت‌های دانشجویی، حمایت از اعتراض‌های اخیر و توییت‌های انتقادیش به 3 ماه زندان محکوم شده. طی سال‌های اخیر شماری از دانشجویان به خاطر انتقاد یا اعتراض مدنی بازداشت و زندانی شدند، از جمله پریسا رفیعی، علی یونسی و امیر حسین مرادی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا درباره سرکوب معترضان در ایران اینطور می‌گوید:
اعتراضات در ایران به خصوص در فضای مجازی علیه کلیت جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری پیدا کرده. شخصا معتقدم رویه بازداشت دگرنشان در ایران طبق روال همشگی پیش می‌رود و دستگاه قضا به عنوان مأمور اجرایی مجازات مردم فعالیت می‌کند. حکومت از این 2 گروه دانشجویان و هنرمندان ترس عمیقی داره و به همین دلیل تلاش می‌کند با سرکوب شدیدتر مانع از هر گونه جریان سازی شود، چرا که می‌داند این 2 گروه توان شکل دادن به تجمعات اعتراضی و سرسری دارند. جمهوری اسلامی حتی کوچکترین اعتراض را سرکوب
میکنند. علاوه بر سرکوب جامعه مدنی در ایران، فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی هم ادامه دارد. دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی هفته پیش احکام زندان 8 بهایی ساکن بیرجند را تایید کرد. بر اساس این حکم، عطیه صالحی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی و سعید ملاکی جمعاً به 11 سال و 3 ماه زندان محکوم شدند. به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، اتهام‌هایی که در سال‌های اخیر در پرونده 10ها بهایی مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید تنها دلیل بازداشت بهاییان اعتقادات آنهاست.
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی در زندان هستند. همینطور بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی محرومون میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستن و اجازه ندارن که در دانشگاه‌ها درس بخونن.
و چند خبر دیگر. خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او به 7 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که مصادیق آنها مقالات و فعالیت‌های این نویسنده در شبکه‌های اجتماعی است. سجاد شکری، فعال کارگری، در دادگاه انقلاب تهران به 4 سال زندان محکوم شد. او که از 1.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل حضور در مراسم روز جهانی کارگر به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. ولی قره‌باشی، کارگر ساکن خرم‌آباد و از معترضین آبان 98، در دادگاه تجدید نظر استان لرستان به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. کوروش باقری، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال زندان محکوم شد. او که از طرفداران نظام پادشاهی در ایران است، دیماه 98 در پی اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت شد و تاکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. هیوا عزیزپور شهروند ساکن شهرستان سرواباد 10 روز پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. معراج مرتضایی دیگر شهروند ساکن سرواباد هم از 50 روز پیش در بازداشت به سر می‌برد. بدون امکان ملاقات و تماس با خانواده به اتهامی نامعلوم. و دریچه این هفته را با خبر نقض حکم اعدام هوشمند علیپور به پایان می‌بریم. این زندانی سیاسی کرد به اتهام مشارکت در حمله به یک پایگاه نظامی واقع در غرب ایران به اعدام محکوم شده بود و حالا با لغو این حکم در دیوان عالی کشور قرار است پرونده‌اش مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. هوشمند علیپور از مرداد 97 در زندان به سر می‌برد. برادرش می‌گوید او در هیچ عملیاتی حضور نداشته و تحت شکنجه، تهدید و فشار ناچار به اعتراف اجباری شده است. خانواده‌اش امیدوارند در رسیدگی مجدد پرونده حکم اعدام او لغو شود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.